بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی بور با موضوع آثار دعای اهل، 9 تیر ماه 94، شهر قدس.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خواهران بزرگوار و برادران گرامی. تو فرموده بودن به بنده که جلسه ویژه خواهران هست و چهره های بشاش برادران رو که من اینجا ببینم یاد یکی از نشانه های ظهور می افتم که تو آخر زمان جا عوض می شه بده. خب ماه مبارک رمضانه و اینجا هم هوا گرمه، عزیزان روزدار هم اذیت میشن طبعا و منم مثل شما یه خورده من دیگه لو باتری شدم دیگه، الان آخرهای باتری من. خدمت شما عرض بکنم یکی از مباحث اصلی که در قرآن وقتی شما مطالعه می‌فرمایید و قرائت می‌کنید و در اون تدبر می‌کنید، دقت می‌کنید، می‌بینید که خداوند راجع به اقوام مختلفی صحبت کرده. من با یکیشون کار دارم، کسایی که حجت برشون تمام میشه، تعقل میکنن و به حقیقت دین خدا میرسن، میپذیرن و بعد میزنن زیرش. اینها رو خیلی بد خدا ازش یاد کرده، یعنی تو آیات که میخونید خیلی بد ازشون یاد کرده، وحشتناک و عذاب خیلی سنگینی همون دنیا خواهند داشت. حالا من زیاد رو درجه بندی عذاب ها زیاد وارد نیستم که بگم مثلا درجه بشن کیا بیشتری، اما آیات قرآن وعده عذاب دردناک و عذاب های آنچنانی به این ها فل واقع حقشون هم هست. چرا؟ چون حجت بر اینها تمام شد. یک کسی به خدا برسه و بعد از اینکه به خدا برسه اینطور بیاد شونه خالی کنه، این آدم مثل بقیه نیست. این فرق داره و باید حالش اساسی گرفته بشه. یکی از میگه نمیدونم، نشنیدم، آقا چیکار کنم؟ نشنیدم، خبر نداشتم. به من چه؟ پیغمبر تو هم فرستادی؟ میبینی که ما آیه داریم تو قرآن اگر حجتی نیاد، پیغمبری فرستاده نشه، خدا با اون قوم کاری نداره ها. عادل خدای من و شما، حجت باید تمام بشه. فلذا کسایی که در صدر اسلام دیدن به پیامبری پیامبر رسیدند، ایمان آوردن، بعد حرفشو زدن زمین، جز بدترین عذابهای عالم مالی نست، چون حجت برشون آشکار شد. که در حدیثی هست از امام کاظم اینا رو حتی اشاره بهشون میکنه، یه چند نفری هن از کل دنیا 6-7 نفر هن که اینا عذاب ویژه دارن، یعنی کل عذابهایی که میبینن به کنها یه 6-7 نفر هن عذاب ویژه دارن. میگه این کسایی که پا پیغمبرها بودن بهشون هم اثبات شد این پیغمبره، یه ما قصد میگارم پیغمبر نیست، مدعیان دروغینه، اثبات هم شد پیغمبر، بعد او هم منحرف کردن، تحریف به وجود آوردن. اینها رو ویژه خدا توی یه جای لوژ خاص اینجا تاپ عذاب آتشین آنچنانی بهشون میده، حقشون هم هست. اصلا داستان سر یه عهده، یه عهدی که ما بستیم و یادمونم نمیاد و خدا هم خواسته یادمون نیاد، چون اگه یادمون بیاد دوباره میزنیم داستان درست میکنیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی من و شما روز اول خلقت و قبل از آن روز اول خلقت روحی، اونطور بگم در روز الست، و نمیدانیم که روز الست آیا همون روز اول خلقت روحی بوده یا نه، اطلاع نداریم. اما قبل از این دنیا آیه داریم تو قرآن دیگه، الست و ربکم در عالم زر، که الان برخی میگن حتی اینا با هم متفاوته، کاری ندارم. خلاصه قبل از این خلقت زمینی وقتی خدا ارواح رو جمع کرده ازشون پیمان گرفته، گفته اینه پایید یا نه، اگر نیستید همین الان اعلام کنید، کسی با کسی کار ندارم، میره پی کارش. ببین خدا خلق کرده مردم رو، نفس هستی رو چشیدن، کیف کردن، خدا فهمده این هستیه، میخواد این زندگی کردن، این زیستن، گفتن بله، گفته شرط داره، شرطشو میپذیرید؟ همه گفتن بله، دروغ هم گفتن. خدا میفرماد، میگه دروغ هم گفتن، میگه من دیدم تو دلاتون قایم کردید. مثال هم که ما بارها زدیم، مثال خوبیه، طرف برای چی میره خدمت سربازی؟ به خاطر عشق و علاقش به سربازی نیست، چون میدونه یه سری مواهب داره سربازی، اون کارت پایین خدمت، یه سری کارایی ها داره، تا نداشته باشه نمیره. هستن اما یه درصد کمی هم هستن که با سربازی هم عشق میکنن، والله هستن. توی عباد الله هم همین شد، توی بندگان خدا هم خیلی دقت کنید، عده کمی هستن که از همون اول با عشق بله گفتن و پاش چی؟ وایستادن. حالا بله رو همه گفتن، گفت آمدید نظام مقدس سربازی، بله دیدی تو پادگان رو چجوری میگن، بعد که رفت سر دکل وایستاد پست، اینجا بعدش چی شد؟ آزمایش ها شروع شد. تو گفتی بله، فکر کردی هتله؟ نه عزیز، آمدی سربازی و پنج صبح خواب بیدار بشی، این ساعت بعد بخوابی، بیدار باش، داری خاموشی داری، غذا خونه مامانت نیستش، اینجوری اینجوری، حالا میگه چه غلطی کردم. نه خیر، تو میگی با نفس خودم سربازی رو تمومش میکنم، جیم میزنم، از زیر سیم خاردار در میرم، از این داستانی که سرباز دارم نصب میکنم، گواهی پزشکی الکی جور میکنم، استعلاجی بگیرم و از این داستانا. اما خدا میفرماد که شاید بتونی کلا سر فرماندهت بذاری، سر من نمیتونی کلا بذاری، لا علیم به ذات سوده، یه کاری میکنم همه تون اون چیزی که تو درونتون بوده بریزید بیرون، همه تون اون چیزی که درونتون رو بریزید بیرون. اولین کسی هم که لو رفت ابلیس بود، ابلیس اولین کسی که لو میره، میگه ابا وستک بره، به باب استفعال رفت، استکبار کرد، کبر درونی خودشو بروز داد، کان من الکافرین، نه کافرا بود، منتها اینجا رو شد، از کافرا بود، الان معلوم شد کافره، ادا در می آورد. پس از من و شما عهد گرفتن عزیزان که چیکار کنیم؟ ان اعبدونی، عهد گرفتن ما عبودیت خدا رو کنیم، عهد گرفتن خلقت میکنم بیای روی زمین مثل آدم باید برخورد بکنه، باره حق کسی نخوری ها، نزول نگیری، نزول ندیا، تمام اینا رو من شما عهد گرفتم. میگی چرا یادم نمیاد؟ چون اگه یادت بیاد یه بار دیگه مثل اون روز الکی میگی بله. فهمی چی شد؟ اگه یادت بیاد یه بار دیگه نفاق میشه میکنی، میگه لو بری. به خاطر همین رو شدنه، عبارتی که عربی استفاده میکنه خیلی، این تو این بلاها، تو این نگهبانی های سر پست، تو این اینجور جاست که لو میریم، آیا واقعا به جانمون نشسته بوده نعمت مقدس، چیز خدمت مقدس سربازی یا نه؟ یه دوستی ما داریم، بعد دومادشون آدم خیلی خوبیه، میگفت این بابا اومده بود خواستگاری خواهر ما، بعد ما فهمیدیم عجب، این همونی که تو سربازی همه جیم میزدن وای میساد عوض بقیه هم پست میداد. میگه ما مسخرهش میکردیم اون موقع، اینا نگاه آدمی، بعضی اینجوری نگاه میکنن، یعنی که واقعا خدمت مقدس سر میزید، چمن عباد الله هم کنن، آدم خوبا هم کنن. پس من و شما یه عهدی بستیم، از همه خدا پیمان گرفتیم، یکی از کل موجودات گرفته، یکی از انسانها گرفته، یکی از تو انسانها اون شاخصها پیامبران گرفته، میثاق نبیین آیه شو بخونیم، یکی تو پیغمبرها باز ویژه از پنج تاشون میثاق غلیظا، یه میثاق یعنی پیمان چی؟ همچین محکم و شیشتون گرفته، کیان و من که از تو ای پیغمبر ما، آقا رسول الله، پیغمبر خودمون، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اون پنج تا که شدن چی؟ اولوالعزم. ویژه تر از اینها عهد گرفته و کاری که بر اون عهده اونهاست بر عهده من شما نیست. کاری که اونا کردن و توبیخ شدن من شما انجام بده، پیامبران عادی رو میگم الان بالا ازمش بکنار، توبیخ شدن من شما انجام بدین توبیخ نمیشه. شما بگم ها، حضرت یوسف دیر از اسبش اومد پایین بر حضرت یعقوب، پیغمبری رو خاندانش گرفتی داد به برادرش. بابا مبهوت شده بود، باباشو چند سال بود ندیده بود، بخت زد دیر اومد پایین. قبول نی من و شما این کار بکنیم گناه بگید نیست، یه جا شما بیارین گناه باشه نیست. فهمید چی شد؟ یعنی هر که بامش بیش، هر که عهدش بیش، اینجوری بگیم عهدش محکمتر، این برم پوستشو بیشتر میکنن. سخته، امتحاناشون هم سختره. کجا خدا به من تو میگه پسر تو برده بر سر ببر؟ فردا فرض کنید فردا روز آقا صاحب زمان ظهور کنه یا بیان بگن آقا شما باید مثلا چه میدونم یه کار سختی از آن بخوان، میگه ممکن عده سر بار باز بزنن قبول نکنن. تو 83 سال 86 سالگی تازه بچه دار شده، پیرمردیه، با معجزه خدا بهش بچه داده، بعد میگه بچه دار بینز وسط بره بیابون با زنت. خدا اینجا هیچ آبی نیست، هیچ نه هیچ کدوم این حرفا رو نزد، برگرد ببینه. بعد رفته میش سر بزنه بچه شده 13 سالش، میگه حالا سر ببر. من و تو اینجوری نیستیم. خدا بعضی موقعا توی قرآن آیه‌ای داریم میگه این بلا سر فلان پیغمبر اومد، بعد او هم اینجوری برخورد کرد چون فکر میکرد ما داریم آزمایشش میکنیم. اینقدر با نمک خدا اینا رو تعریف کرده، می فلان بلا سر فلان پیغمبر اومد، فکر میکرد ما داریم آزمایشش میکنیم، اینجوری برخورد کرد. یعنی خودم تایید میکنه این آزمایش ما هم بوده ها، آزمایش عجیب غریب، آزمایشی که از آقا رسول الله گرفته شد، کجا منو تو میگیرن؟ تحمل نداریم، تو این بلا میشکنیم. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. از همون روز اول عهد گرفته شده بوده و این مرتبطه با دعای عهد ها. نمیخوام بگم چون اینجا مراسمی که یک عده از عزیزان 40 روز دعای عهدشون رو خوندن و امروز روز 40 شونه به قولی تمام شده، تکمیل شده، خوش به حالش. البته چرا 40؟ هر صبح بخونیم، هر صبح که داری میخونیم یه اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و اقدا و بیعتا له فی اونغی لا احول عنه ولا ازول ابدا. یه خدای اللهم انی اجدد، من دوباره تجدید میکنم، فی صبیحت یومی هذا، تو صبح امروز تا کی؟ تا شبم، نه فقط صبح، تو کل روزای زندگیم. و ما عشت من ایامی عشت یعنی عشا، و به شب میرسونم تو ایامم، تو روزهایی که دارم، عهدن و عقدا. اول عهد میبندم، مرحله بالاتر از عهد میشه عقد، عقد میکشه به بیعت. همین چی شد؟ عهد، عقد، بیعت، هر ستاشو برای امام زمان ذکر کنی. و بیعتن لهو فی اونغی، بیعتش رو گردنمه، لا احول آنها و لا ازول ابدا، عمرن ازش سرباز نمیزنم و ذره این بر اونور نمی کنم ابدا، لا احول آنها و لا ازول ابدا، مطلقا این کارو نخواهم کرد. ادعای سنگینیه. یک جایی شما با فلان پیامبر میماندید ساده تر بود از این که در آخر الزمان با امام مهدی بمانید. بهتون بگم چرا؟ چون پیغمبر جلو چشت معجزه کرده، تو کوه شطور با بچهش اومده بیرون، خود رو بر سنگ هم نشون بدید یه تکونی میخوره. ها؟ معجزه از این گونه تر؟ معجزات هم مرتبط با زندگی مردم، میدونه جز معجزاتی بود که مردم میخواستن، میگفتن اینجوری برای اون معجزه بیار، نه اینکه مثلا یه موقعی هستش نعوذ بالله زبانم را زبان من یه شعبده باز، خب یه روش و یه تردستی بلد هم، میگم بیاد یه کار جالب میخوام برای تو انجام بدم، میگی نه. یه موقع شما میای بهم میگی تو میخوای نمیدونم تو دست یه سیگار یوی در بیاری، نه توی کلاه خرگوشی در بیاری، چرا این جنگولک بازیه که در میارم؟ خب این نه. یه موقع شما میای میگی آقا یه کار کن دوربینه گربه بشه، این خیلی شرط اعجاز سختیه، درست شد؟ یعنی چیزی که اصلا من نمیدونم خالی و ذهنم چه. قوم سمودم که اصلا صالح براشون رم، اینا کلن تخصص تو کوه تراشی داشتن. قرآن هم میگه آثارش مونده، هر صبح و شام هم شما دارید از کنارش رد میشید، نمیبینید آثارش هم مونده الان تو همین شبه جزیره عربستان، آثار قوم سمود هست. خیلی عجیب غریب بخش هایی توی اردن افتاده، وقتی میگن شاید همین هان اصلا کوها رو ترشن بزن، آثار باستانی اردن تو کوها اصلا شگفت انگیز، اینو کوها رو چجوری اونجوری تراشیدن. بعد خدا میگه کون کوهایی که تراشیدید، کجا؟ نه حتی منزل شما نشد و نه کسی بعد شما جز عده کمی نیومدن، حتی به عنوان منزل هم استفاده نکردن، به عنوان خونه. گوسفند میبردن چوپونا شب تو خیابون می‌خواستن بخوام میارن تو غارهایی که اینا درست کردن. غار چه قصر رو تو کوه ساخته؟ بعد ببینید تو اینترنت بزنید میاد. اینا چون کوه تراش بودن عمدن معجزه اینجوری ساخت خواستن، گفت یه معجزه کن یه شطور با بچه‌ش بگیرو تو کوه شکافته شد یه شطور با بچه‌ش بگیرو. بعد هم فقروها همون هم کشتن. این دیگه پدر سوختگیش درجه چیه؟ بالایی داره. مؤمنه به خدا نمیمونه در حالی که همچه معجزه چیه؟ دیده. اما مردم آخر الزمان، اونهایشون که مؤمن میبونن و ایمان به غیب دارن، خیلی مقام دارن. چون هیچ پیغمبر اینا بگید ندیدن. خب آقای شما خدا وکیل انصافه، حتی من به شما بگم مقام و منزلت کسی که تو این الان داشته باشه از مقام و منزلت امت پیغمبر خیلی بالاتره. چون آقا رسول الله به چشم چیه؟ دیدن، وعده های الهی رو دیدن. اونا روزی که تو مکه پیامبر اسلام رو ارائه کرد، 50-60 نفر سیاپوست و برده و چه میدونم جوانای کم سن و سال بهش ایمان آوردن، شکنجه میکردن، میزدنش. پیامبر میفهمود زوب میبینیم روزگاری میرسه اینطور میشه، مکه فتح میشه، فلان داشت. دونه دونه اینا معجزه از این بالاتر و ادعای پیامبر. و تو 30 سال بعد از پیامبر اینها ایران و روم و مصر رو گرفتن. اعراب جاهلی که رو پاشنه پاشون ادرار میکردن، اینا عبارتی که استفاده شده، میگه بیخ پاشنه پاتون ادرار میکردید. 30 سال بعد از اسلام 3 تا ابرقدرت اون روز دنیای اسلام، دنیا کل کره زمین رو کشیدن زیر بلیط خودشون. تازه عملکردشون عملکرد مورد تایید آقا رسول الله نبوده، اگر میبود کل دنیا رو گرفته بودن. معجزه از این بالاتر؟ ببینی اینها رو، بعد بری سر امام حسین ببری بشنوی. آقا امام حسین بابا مگه نشنیدید برفرمود انا منی و انا حسین منی و انا من حسین، حسین از من، منم از حسینم. خب چرا این کارو میخواد بکنید؟ گفتم خب بکشید. این پدر سوختگی این درجه رو با کسی که امام حسین ندیده، پیغمبرم ندیده، بعد یه جوری برای حسین گریه میکنی که انگار ننه بابای خودش مردن، یکی میکنید شما؟ عدالت خدا به نظر شما اینجا یکی اگه اینا رو یکی بگیره؟ نه خیر. هرچند قبول دارم شرایط به انحراف رفتن این قوم تا آخر زمان چیه؟ من بیشتره. اما اگه خوب باشن مقامش هم چیه؟ بیشتره. فرض بکنید یه ما توی خانواده مذهبی زندگی بکنیم و بابای با لغت بیدار میکنه صبح، بلند شو نماز بخون، فلان فلان شده، باشه نماز بلند شو، دو رکعت نماز بخونه. نماز این آدم با کسی که از ترسش تقیه داره میکنه که اگه بفهمن این مسلمون شده میکشنش، دو رکعت نماز اینا یکیه؟ این دو رکعت نماز تو خونه سر صبح بلند میشه به زور خوابالو ببینی مثلا وضو بگیره و بفهم مثلا چیز خوند یا نه، طرف میگفت سجده دوم نمازم خوابم برده بود، خودش برام داشت تعریف میکرد، گفت سجده خوابم برد بیدارم کرد، پاشو بابا، دوباره رفت بود وضو گرفت. با اون کسی که زیر گلوله تو جنگ نماز بخونه یکیه؟ نه خیر عزیزم، یکی نیست. وزن اینا یکی نیست. شما معدل حساب میکنی بین نمره پرورشی و ورزش و ریاضی و اینا چیزا اختلافه، تو معدل گیری ضریب داره، اون چهاره یکی، اینا یکیه. آینا یکیه؟ نه فرق داره. اون جوونی که معاوره نبوده، این شبکه‌های مجازی رو نمیدونم خدمت شما عرض کنم، اینها هم نبودن. 200 سال پیش زندگی میکرده تو ایران، خانوما همه پوشیه داشتن، یه تار موشون هم بیرون نبوده. این جوان جوان عفیفی باقی مونده، کشتی خودتو والا. یا الانی که نمیتونی تو خیابون را بری، مرد شوربرده همه جا هستن. یا الانی که یه نرم افزار موبایل وصل کنی به اینترنت وصل بشی، همینطور گناه برات میاد. یه پیغامی، یک بسته، یه بگم نمیدونم صوتی تصویری چیزی که تو این نرم افزارا دارن میفرستن، نمیتونی بازش بکنی که معلومه چی باشه. آیا اینا یکی هن؟ نه عزیزم، یکی نیستن. معلومه سخت‌تره. برای چی؟ به من سوال دارم، برای چی شهدای بدر با بقیه شهدای یکی نیستن، بالاترن؟ هر کیو میخوان مثال بزنن، میخوان مقامشو بگن، با شهدای چی میسنجن؟ بدر. میبینی چرا؟ چون هیچی نداشتن، هیچی. روزی که رفتن برای جنگ یه عده‌شون چوب برداشتن، اسلحه یعنی شمشیر هم نداشتن. یه عده که شمشیر شکسته برداشتن، شمشیر نصفه، یه عده شمشیر نصفه هم نداشتن، چوب برداشتن رفتن جنگیدن. اونا 1000 نفر بودن تا دندان مسلح، اینا 313 نفر. اینطور گفتن ما به تو ایمان داریم، خدا و به رسولت ایمان داریم، تو فرمودی برید، من کمکتون میکنم. معلومه اینا برابر با اونا نیستن. برید تو روایت ها بخونید، بالاترین اجر و قرب رو در میان شهدا شهدای بحر دارن، شهید دریا. این حدیثه که خداوند میفرماد همه افراد رو ملک الموت قبض جان میکنن، شهدا رو، حتی شهید بحر، شهید دریا رو من خدا خودم قبض جان میکنم. ببین مقام چیه، بدون هیچ حسابی میرن بهشت. حتی حق الناس، حق الناس هم ندارن، صاف یه کله تو بهشتن. حق الناسشون چی میشه؟ خدا میگه حق هر کی اینا دارن گردن من خدا. کیه؟ چی میخواد؟ چیکار کرده؟ بیا بگی برو ساکت. آه دیدی بعضی میگه آه طلبش با من، یکی برشکست شده، یکی میگه آه طلبش با من چی میگید؟ بیا چکاشو با من پاس کنید. چرا؟ چون شهید تو دریا کارش سخت، راه فرار نداره، خرمال شده است، جایی نداره، تو آب افتاده داره شنا میکنه، خفگی جزء بدترین مرگ هاست. حالا اینجا یه گریزی بزنیم به این 170 تا قواسمون رو که اینا رو با دست وسته زنده زنده انداختن، از تو آب گرفتنشون، آوردنشون تو گودال انداختن و خاک ریختن روشون. برای چی؟ برای چی معروفه؟ میگن به قول آجای صدیقی که تو اهله بدونه که دستاشون بسته بودن بابل هوایت شدن. چون دستت بسته باشه خیلی سخته. برای چی روزه حضرت عباس اینه که وقتی از اسب افتاد زمین میگن دست نداشتم؟ و چون اولین چیزی که حائل میکنی دستته. حضرت علی اصغر تو قنداق دستاش بسته است، موسی بن جعفر دست و پاش قل و زنجیره، بابل حوایج میشن. یعنی ببین وقتی شرایط سخته اجرش هم چیه؟ بگید بیشتره. معلومه، منطقی. آقا گفتیم هر کی بامش بیش رفش بیشتر، منطقیه. این هم نقطه مقابلش دیگه اینه که میفرماد کسایی که تو آخر زمان دینشون رو نگه دارن و منتظر مهدیت جلال الله بمونن، اینجا شو داشته باش، مانند 70 تا شهید بدر. اینا رو گفتم که اینو بهت برسون. شما برو زیارتنامه حضرت عباس رو بخون، میخواد مقام حضرت عباس رو بگه، یه جایی میاد با بدریون مقایسهش میکنه، میگه تو هم مثل بدریون با وفا بودی. ها به این بدر یعنی شده شاغول، شده خطکش تو اسلام، شهید جنگ بدر. اصلا افرادی که تو بدر بودن مرد بودن. میبینی قبلش منافقا پدرسوختگی کردن، نذاشتن یه عده از سپاه با رسول الله بیاد، گفتن ما تو مدینه میجنگیم. پیامبر فرمود بریم کنار چاهای بدر بجنگیم، چون داشت بهشون حمله میشد دیگه. همین که یه عده میگفتن تو مدینه بجنگیم، یعنی تو خونمون بجنگیم، نشون دهنده که اونا داشتن حمله میکردن. بعضی کودنن، میگن جنگ بدر جز جنگای تدافعی پیغمبر بوده. پیغمبر رفت بابا داشتن حمله میکردن، گفته تو خونه بجنگ ببین سر کوچه، اینجوری بوده. منافقا میخواستن نجنگن، سپاه پیغمبر رو تیکه تیکه کنن، گفتن ما نمیایم، اگه داخل شهر میجنگی ما میایم، نمیایم. 313 نفر با پیامبر جونشون رو گرفتن کف دستشون، رفتن وایستادن جنگیدن. حضرت زهران وقتی حق امیرالمومنین خوردن، سراغ اولین کسانی که رفت برای احقاق حق میرفت در خونهاشون رو میزد. کیا رو انتخاب کرد؟ چه کسایی رو؟ کسایی که از بدر زنده مونده بودن. استدلال حضرت زهران این بود که اینا آدمای درستی هستند، اینا یه بار پا خدا وایستادن تا پای جان، برم الان پا علی ابن ابی طالب اینا وای میسن. حالا جالب اینجاست که امتحان علی ابن ابی طالب از جنگ بدر هم سخت‌تر بود. پس اگر شما یه حدیثی میشنوید به این سادگی‌ها نگذارید که کسی که منتظر مهدی میماند در آخر الزمان و عهد و عقد و بیعت او را بر گردنش نگه میدارد مثل 50 تا یا 70 تا شهید جنگ بدره، منطقی است؟ کجا در طول تاریخ اینطور حجمه گناه بوده؟ بله بوده، قوم لوط گناه میکردن، 50 کیلومتر اونورتر 30 کیلومتر اونورتر قوم حضرت ابراهیم اون گناه نمیکردن. یعنی گناه محصور بود کجا؟ تو بین همون اراذل و اوباش. خدا هم از آسمون سنگ بارید بینا له نوردشون کرد، اون توی ذهنم با سنگ از بین بردشون، یا سنگ یا سیه هست. خب همشون نابود شدن. به لوط پیغام فرستاد که برید از شهر بیرون. لوط و دختراش رفتن بیرون و حتی زن لوط هم با اینا کشته شد. کانت من الغابری میگه اینم از همین بدا بود. اما اون طرف اما اینجوری نیست. الان اگر داره تو فلان جای گناه صورت میگیره، 10 دقیقه بعد تو گوشی توه. کی قدرت داشته شیطان اینطور گناهو پخش کنه؟ عزیز دل من، نگاه کردن به یک سری تصاویر طبق فقه شیعه و فتاوای مراجع تقلید ما که اینا برگرفت از روایات اهل بیت کفاره داره، یعنی پول بدی. اگر خدای نکردی نفر چشش بیفته به حالت جنسی کسی، باید پول بده. این اثر سور روح این فرد داره، کفاره باید بده. بعد شما فرض کنید یه کسی یه زنایی میکرده یه جایی، هیچ کس ازش خبر بگید نداشته، نه 2000 نفر باید میسادن مثل مسابقه فوتبال میخواسته بشن نگاه کنن، نبوده. فوقش آقای زنایی جمع علنی میخواسته بکن، چقدر میدیدن؟ 100 نفر 200 نفر؟ نه اینکه یک زنایی بکنه فیلم برداری بشه 1 میلیارد نفر ببینن. اگر اون یه کفاره داده، دیدن یه فیلم مستحجن چقدر کفاره داره؟ شرایط برای گناه کردن خیلی فراهمتر است تا شرایط برای مؤمن ماندن. تو این شرایط میشه دین نگه داشتن آتیش کف دست، یه آسون نیست. اما یک عده‌ای هستن نگه دارن. میفرماد اینها مثل نمک تو آب حل میشن. شما الان بابا دیوان عالی امریکا همجنس بازی رو در تمام ایالت‌های امریکا قانونی کرد. باراک اوباما اومد اینو به عنوان یک اتفاق بزرگ برای حقوق بشر و انسانیت در امریکا و در کل دنیا ازش یاد کرد. یه قوم لوط بود، الان در یک کشوری ابرقدرت دنیا، ثروتمندترین کشور دنیا، قانون شده همجنس بازی. یک جا در این کتاب شریف، فقط یک جا من دیدم، خدا به جان پیغمبر قسم میخوره، یعنی من بعید میدونم دیگه جان پیغمبر عزیزتر برای خدا بوده باشه. یعنی از من بپرسی بزرگترین قسم قرآن چیه؟ یه جایی میگه فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من به مواقع، حالا یا محل یا زمان وقوع ستاره ها، یعنی آفرینششون اشاره نمی‌کنم، قسم نمی‌خورم، چون اگه قسم بخورم این خیلی قسم بزرگیه. اینو بذارید کنار این که میگه به جان توی پیغمبر، لعمرک، به عمر توی پیغمبر قسم، این دیگه میشه آخر قسم دیگه. میده در مورد کی استفاده میکنه؟ در مورد قوم لوط. میگه به عمرت قسم اینا تو این گناه خودشون و تو این خماری خودشون غوطه‌ور شده بودن، نمیفهمیدن. امروز که تو دنیا قانونی شده که اگه یه قوم لوط تو شهر صدوم توی 17 کیلومتری بیت المقدس یه غلطی میکردن، امروز که تو دنیا دارن افتخار میکنن. اینجا گناه دین نگه داشتن کار هر کسی نیست. ما شنیدیم این یکی از این رئیس جمهورهای این کشورهای موگابه هم به اوباما پیغام داده که حالا که اینجوریه من تقاضای ازدواج به شما میدم. حالا اینجوریه خب منم به شما تمایل دارم به ازدواج شما. میخواد به چالش بکشه دیگه، میگه تو چی کار دارید میکنید؟ خیلی عبارت عجیبه ها، گوش بکنید. حضرت لوط براش میگه، برای حضرت ابراهیم دو سه تا مهمون اومد، فکر کنم دو تا یا سه تا فرشته، البته تو قرآن هست حضور زن دو یا سه تا، بعد اومدن و به حضرت ابراهیم وعده اینو دادن که یه پسر دیگه هم خدا میخواد بهت بده، از همین زنت که بچه دار نمیشد، از سارا به اسم اسحاق. بعد ازحق از همون زحکه میاد. زن حضرت ابراهیم خندید، زد زیر خنده، خجالت کشید، گفت من پیر زنم، من بچه دار بشم، شوهرم هم شیخ یه پیرمردی، آقا ما چجوری بچه دار بشم؟ خدا گفت ما اراده کردیم. بعدش گفتش که یا ابراهیم قراره بریم به لوط هم خبر بدیم که نزدیک بودن، حالا برای فرشته که حالا نزدیکی معنی نداره، بگه پیاده میخواستم برن. به شکل دو سه تا جوان خیلی خوشتیپ هم اومدن. بعد رفتن سمت لوط، گفت برای چی دارید میرید اونجا؟ گفت میخوام بهش خبر بدیم که عذاب قومت نزدیک شده. بعد حضرت ابراهیم میگه خب لوط هم بین ایناست، میگه تو نگران لوط نمیخواد باشی، ما بهتر از تو میدونیم و بین اوناست، میریم بهش بگیم که بیاد بیرون از شهر. اینا خیلی خوشگل و خوشتیپ بودن این فرشته ها، به شکل آدم هم که اومده. تا این عرازل و اوباش دیدن اینا دارن میرن خونه قوم لوط، خونه لوط میرن، این قومش ریختن تو خیابون. قرآن میگه یستبشرون، به هم بشارت میدادن آی کجای بودایی، چه مهمونایی داره لوط، میخواستن برن سراغ این فرشته ها، فهمیدن آدم هم. جمع شدن تحصن کردن دور خونه لوط. حضرت لوط اومد، ببین الله اکبر، عبارت خیلی عجیب. خدا بس کاش این مسئولین ما یه خورده، همه اون مسئولین ما، خودم هم هستم، من مسئولیت گردن مسئول، یعنی از این جهت که مسئولیت شرعی گردن همه مون هستش، الزاماً استخدام جایی باشم حقوق بخوام بگیرم، نه اینطور نیست. اومد وقتی دید فساد داره جامعه رو میگیره، اومد گفت هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت شهوت دارید این دختران، این کارو نکن. یعنی یک کسی که دلسوزه برای مردم، دلسوزه و نگران از اشاعه گناه توی جامعه، دخترای خودش رو عرضه کرد، گوه ها اولا بناتی این کنتون فامل، گوه ای دخترا. گفتن نه ما به دختر میلی نداریم، اون مهمونات. بله شبانه حضرت لوط خارج شد از اونجا و چنان خدا میگه پدری از اینا در آوردیم که هیچ کدومشون زنده نبود. خب ببینید چقدر اون شرایط چقدر خاص، قرآن اینا مثال میزنه، میدونی برای کی داره مثال میزنه؟ من اعتقاد دارم بر تمام اعصار علل خصوص برای امروز ما که ببینیم هم جنس بازی شده چی؟ قانون. شما حق نداری بگی که بالا چشه در روه. آیا تو این عصر که تازه اینجوری هم خبر داره، آیا به نظر شما زمانی که قوم لوط داشتن همجنس بازی میکردن، کسایی که مثلا توی عراق زندگی میکردن، توی ایران زندگی میکردن، توی هند زندگی میکردن، اصلا خبر داشتن کار اونا؟ من به شما میگم نه. اما اونجا یه اتفاق افتاده، در روز در ساعت ما خبر داریم. خب اینا فکر بکنید آیا دین نگه داشتن و عهد و عقد و بیعت به این سادگی هاست؟ پس خیلی کار سختیه. از من میشنوید نه 40 روز، هر روز بخون. من خودم افتخارم اینه که الان سالهاست هر روز صبح بخونم. شده نمازم قضا بشه، نماز صبحم قضا بشه، این قضا نشد. چون زمانش هم یه جوریه که ابتدای صبح میتونید بخونید دیگه، آدم از خواب یه لحظه خسته است میپره میبینه اصلا ساعت هم گذاشتی متوجه نشدی، خواب موندی برای نماز، اما دعای عهد میشه خوند. اینم که صبح گذاشتن برای اینه که آدم از خواب بیدار بشه، فی سبیحت یومی هذا، که بفهمه برای ظهور باید از خواب بیدار شد. اصلا دعای امام زمان میبینید عمدتا سر صبح، دعای ندبش هم همینه، که از خواب از این غفلت بیدار شد. بسیارم عبارتهای زیبا و قشنگی داره و اصلا مخاطب این دعا تماما خداست، دعاه. الا اون استثناء آخرش که میگیم العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، که خود آقا صاحب الزمان رو خطاب قرار میدیم و با دست راست به پامون میزنیم، چه بسا این منظور به این بشه که پاشو، چه بسا این که مثل کسی که داغداره هست میزنه خودشو بگه پک کجاست. خوشا به سعادت اون کسایی که تو بالا هم، خوش به حالشون اون کسایی که تو آخر زمان میتونن جلوی گناه بیستن. جوان عزیز و بزرگوار، من هم مثل تو جوان، 60 سنم از خیلی از عزیزانی که اینجا باشن بیشتر باشه، اما از خیلی از عزیزانم که اینجا هستن، از بخش از عزیزانم که اینجا هستن کمتر، یعنی به هر حال بنده اون جوان شناخته میشن. اون دورهایی که شما گذروندید من هم گذروندم، همسال ما هم گذروندید. اون نیازهایی که شماها داشتید چی ما هم داشتیم و درکتون میکنم. نیومدم بگم من الان پاکم و نه، من از همه اینجا هم گناهکارترم، اما عرضم به اینی که میشه سخت هست، اما چیه؟ شدنی، جایزش هم خیلی بزرگتره. اینو بارها گفتم، دلم نمیده اینجا نگم. طرف از حالا یکی این کشور اروپایی به من زنگ زد از فرانسه که آقا من صاحبکارم فهمیده من مسلمونم، بعد آره دیگه اذیتم میکنه، عمدن شیفت کاریم گذاشته از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغربش، که رفته تحقیق کرده که نماز ظهر است من خراب کنه. من فکر کنم من زنگ زده از من بپرسه که میتونم نماز نخونم مثلا اون زمان، یا اگرم بخونم من اخراج میکنه، من به این کارم نیاز دارم. بعد فکر کردم اینو میخواد بپرسه، خب این سوال فقهیه و سوال شرعیه، من هیچ وقت این سوالو جوابی نمیدم، حتی اگر بدونم خودم به عنوان یه آدمی که مسائل مبتلا به داشته باشم بدونم جواب ندارم، میگم زنگ بزن زیر روحانی بپرس، چون مردم باید یاد بگیرن که هر چیزی رو از متخصصش بپرسن. آرایشگاه نمیره سراغ قصاب، و این کارو خیانت میدونم اگه سوال شرعی رو بخوام جواب بدم. خدمت شما هر چند عرض کردم بدانم، گفتم این اینجوری تا میخواستم میگم، متوجه شد که من میگم باید. گفت نه منظورم این نیست. چی؟ گفت من دستشویی میتونم برم، همه جای اون محل کارم دوربین داره جز دستشویی، خب طبیعی نباید داشته باشه. میگه من کنار توالت فرنگی اون پشتش یه دونه نایلون قایم کردم، میرم به بهانه دستشویی رفتن نایلون پهن میکنم کنار توالت فرنگی نماز میخونم، میخوام ببینم نمازم اونجا میخونم، مشکلی نداره. من خوشکم زد، این واقعا قدرت تکلم نداشتم، گریم گرفت. گفتم خدایا ببین چه بنده هایی داری، ادعامون میشه مسلمونی، تو شیعه خونه امام زمان این همه مسجد و نمیدونم حسینیه و چه میدونم ریخته، راحت میری میشه برو دعای کمل بخون، برو دعای ندبه، اعتکاف برو سه روز فراهم، ادعای مسلمون. بعد آیا خدا وکیلی اون دنیا منی که تو اینجا گناه بکنم به نظر شما خدا همین بندهشو نمیاره حجت قرار نمیده؟ میگه گناهایی که توش بودی از فرانسه بیشتر بود، شرایط تو خیابون از فرانسه بدتر بود، ازم میگیره میپرسه دیگه، میگه نماز خوندنت از این سخت‌تر بود، دهنا بسته است. میدونی دیگه اون دنیا خدا یه کسی مثل حضرت یوسف و حضرت عباس و اینا رو حجت قرار میده واسه کسایی که خوشگلن زیبایی دارن و گناه کردن. میگه اعتراض میکنن، میگه خودش ما زشت نیافریدی، اوضاعیه اون و میگه من چون خوشگل تر بودم به من بیشتر توجه میشد، من بیشتر گناه کردم. من قشابی فلان فلان شده میآفریدی، نگاه کن هیچ کی به نگاه نمیکنه. سعی بنده خدایی رو مثلا اونجا می نشه. خدا اونجا حضرت یوسف میاره بهش نشون میده، میگه از این خوشگل تر بودید وقتی اونطور شرایط برش فراهم بود. از عباس ابن علی قشنگ تر بودید که عفیف موند. اینا نمونه هایی که خدا میاره. یه بنده خدای بود ام اس داشت، میومد کار مهدوی کمک میکرد، بعد یه روز برگشت گفتش که خدا اون دنیا منو برای ام اسی ها حجت قرار میده. که هی یکی بگه من مریضی ام اس داشتم، خدا میگه خودش داشت و خودشون گفت. گفتم حرف درف جالبی، اما مغرور نشو. مغرور نشو، چون یه هایی یه جایی میخوری زمین فکر میکنی داری برای امام زمان کار میکنی، داری تیشه میزنی به ریشه مهدویت، خودت هم خبر نداری. شرایط سخته، من درکتون میکنم. اصلا من نمیدم ماسمال کنم، میگم نیست. آیه قرآن داریم میگه نمیتونید ازدواج کنید، شرایطش فراهم نیست. حالا این شرایط فراهم نیست یه موقعی تقصیر خودمون، یه موقع جبر جامعه است. به هر حال شرایط فراهم بگید. یکی از پول خودش نداره، مثلا صدر اسلام که اینقدر ازدواج آسون بوده، خیلی آسون بوده دیگه ازدواج کردن، درسته؟ کسی بودن اون موقع هم نمیتونستن ازدواج کنن، چقدر اینا اوضاعشون خراب بوده بندگان خدا. با این وجود خدا میفرمه که شرایط برات فراهم نیست، تقوا پیشه کن. میگه سخته، اما من جایزه خوب میدم، من هدیه خوب بهتون میدم. امروز بعضی دنبال گناه میرن، امروز کسی باش کار نداره، خودش بلند میشه میره فیلتر شکنه رو میزنه تو این سایت تو اون سایت فلان، خودش داره میره سراغ این. خب تو که میدونی به گناه میافتی، پاکش کن. تو که میدونی این کامپیوتره تو فلان پس و پس تو باشه، کسی بگه نارد نباشه، به گناه میافتی، کامپیوتر بیمونه وسط حال. تو که میدونی تنها میشی تو خونه، به گناه میافتی، تنها نشو، سعی کن تنها نشی. تو که میدونی اگه وقت آزاد پیدا میکنی به گناه میافتی، وقت تو درست مدیریت کن، پر کن. بنده خدا یه جوونی افتاد تو بیمارستان، لحظات آخر مرگش بود، گفت داداش شما بیاد بالا سر. داداش آوردن، گفت یه وصیت میخوام بکنم. گفت چی؟ گفت درایو دی رو ندیده فرمت کن. مبادا اینجوری باشیم که عزیزم اینجا فرمت کردی، اون دنیا ریکاوری میکنن برات، آدمه هم میزنه بیرون از توش، رو ریکاوریه شخم میزنن، از اون بی خوبون میکشن بیرون. میگه آخ 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 آخ، این چی شد؟ این از کجا آمد؟ اوضاع خراب میشه. خب ما خودمون داریم شرط گناه فراهم میکنیم. آقا وقت تو پر کن با ورزش کردن، با منم نمیگه همش همین، تا اول میگه با درس خوندن، نه دیگه درس هم یه حدی دیگه داره بالا میره. بچه کلاس 4 ابتدایی دارن میگن کلاس تست، هم خودشون روانی هم بچه رو دارن روانی میکنن. با چه تست بشه دیوانش کردی بچه؟ بازید باید بازی بکنه، بری یه تخصص، یه ورزش، یه ورزش قهرمانی بری یاد بگیره. الان هم که همه جور انواع اقسام ورزش های عجیب غریب و عجب بجق اومده که ما اصلا اسمشون میشه تعجب میکنه. والا به خدا وقتی وقتش پر باشه، وقتی خسته گفته بیفته بخوابه. ما درس میخوندیم تابستونا میرفتیم سر کار. خودم هم دوست داشتم اگه تو خونه میمونم، یعنی خانواده هم دوست داشتن، چون کنجکاو بودم میزنم چیز خراب میکردم. اینا دیدم من عادت دارم همه چیو باز کنم ببینم توش چه خبره، بردم گذاشتم جلو در تلویزیون سازی. بعد چند وقت دیدم تلویزیون سازی و فاتحشو خوندیم، بردم گذاشتم. این مکانیکی بود، ماشینش سنگین، من ریزه میزه بودم، پامو میگرفتن خدا شاهد تا کمر من میرفتم لای موتور میمادم میرم مثلا حاجی فیروز سیاه. خب وقتی میمادم خونه قش خواب، بعدش چیه؟ اینا اثرات داره تو زندگی. تا وقتی تو مغزت فنی بار بیاد و یاد بگیری یه چیز رو تعمیر کنی، یعنی داری به این فکر میکنی که ایراد رو پیدا بکنی، با امکاناتی که داری برون ایراد رو چیکار کنی؟ برطرف کنی. اینو که یاد گرفتی بعدن تو حل مسئله رو یاد میگیری، اون موقع میبینی چه تو زندگیت هم مشکلات تو برطرف کنی. یعنی هر مشکلی یه خرابی میبینی، میگی من چطور میتونم این درمونش کنم. یعنی اثرات داره، اثرات مالیش حالا بماند، چیز خرابش خود درست میکنی. بعضی اصلا واشرش رو نمیتونم عوض کنم، دیدم شیرشون چکه میکرد رفت لولکش آورد، اصلا فکرم شکسته و فلان، اومدم لولکش باز کرد اینه واشر عوض کرد گذاشت اینه دوباره بس همینجور ماتون دو. بابا تو خودی دیره گوهم سر در نمی، حالا ما ایرادی بر اونی سر در نمی، چیز دیگه شد سر در منم نگفتم الان همه تون برید پشت مکانیکی یاد بگیرید. همه یه مثال بود، صبح داشت بیکار، حالا تابستون هم که الحمدلله ول ول به معنی واقع کلمه، تا 10 صبح خواب، 11 صبح خواب بیدار بشه و 4 تا کانال تلویزیونی من رو بر بکن و سر غروبم یه چرخی با رفیقا و یه خیلی مثلا چه فوتبالی تو کوچه و بسی علاته به سنش بری یه تیه صفا و مروه بکنه تو این خیابونا. مؤثر خودشه، والا خودشه. برنامه ریزی کنید، بارها گفتم به خود اگه الان بشینید شما تو همین تابستون روزی 3 تا کلمه انگلیسی حفظ کنیم دیگه فشارم بد نیاد، تعطیل روزی 3 تا کلمه 3 تا 90 تا حفظ کردی. چیز سخت نیستش که یه زبان تو خوب بکنی پس فردا به درد خودت میخوره، به درد پرورشه و عذر میخوام گسترش دینت میخوره. نه بلند مثلا این عزیزانی که کربلا رفتن، مکه رفتن، در کشورهای مختلف میان اونجا، حاجی تو انت کجا کجا کجا، نمیتونی 2 کلمه انگلیسی و عربی و اینا رو با هم، بعد میخواد بهش مثلا به یکی آقا تو اینجا مثلا اینجایی که مثلا داری نماز خونه مشکل داری، نمیدونم یا این کاری که داری میکنی اشتباهه، یا میاد توی مکه بهش اتهام وارد میکنه میگن تو مشرکی، بلده حالا میدونه با این شرک نیست، ما رو به این نیت میذاریم نمیتونه جواب بده. یکی از این بچه‌ها میگفت رفت دادن مکه، بعد یارو اومد چرا به اون گیر دادن، ایرانی ها رو میشناسن، ریخت ایرانی معلوم است، یعنی همدن شروع میکنن گیر دادن، یه سری افاقنه هستن اینا رو فارسی چون بلدن اونجا گذاشتن از در واقع وهابی های افغان و اینا افغانی شیعه هم مدلیم که دارن خون میدن برای اهل بیت توی سوریه، تیپ فاطمی لشکر فاطمیون که مخلصش نام هستی همینجا خوبت داره. من میگم یه عرب بود اومد بالا سر ما وایستاد و گفتش که چی مثلا یادش نبود چی بهش میگفت، اعتماد داشته مثلا میگفته داری چیکار میکنی این شرک، میگفتم للارلا من به این گفتم، گفت چی مثلا با عربی و لحنش فهمیدم داره میگه چی، مثلا گفتم ما مثلا تو چی داری، گفتم للارلا لا 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 لا، میگفت این همینطور میگفت چی میگم من براش ناصر عبداللهی میخوندم. خب بعد میگم ما هم بریم مچلش کنیم این بدبخت، میگفتم چطور میفهمم دستامو تکون میدادم ناصر عبداللهی ناصری یا الله نمیدونم چی فلان. خب از حالا اینجوری میخوام برم نظر دین دفاع کنم، باشه 4 تا کلمه یاد بگیر، آقا یه قرآن تو همین ما همین تابستون میشه یه 2 قرآن رو تفسیرش کن، تفسیر نمونه ساده فهم به خدا. یه برنامه‌ریزی میخواد روزی نیم ساعت، روزی نیم ساعت مطالعه. آقا من صبح این ساعت بلند شم، نه بخواب، نه ترس، بعد از ظهر بخون، نیم ساعت فکر کنم ببینم چی. اون دنیا بابت این روزها ما پرسش مورد پرسش را توی این سخنرانی مدیر از زمان گفتم حدیث داریم هر روز که بعد عمر من شما میگذره هر روز اون دنیا یه آدم میشه، یعنی شخصیت پیدا کنه، میاد شروع میکنه شهادت دادن، این از صبح با من اینجوری برخورد کرد، اونو تمام برای همین خیلی طول میکشه دیگه حساب کتابا. روز بعدی میاد مثلا یه نفر 80 سرم کرده ببین چند روز میشه از ما که مکلف شده باید جواب بده، بعد آخر حدیث میگه و شبهاش هم همینطور میان باز، یعنی روزا با کنار شبا باز بلنش هم میان میگن که آقا این کلن خوابید، یه جیفه بود، لاشه بود، افتاده بود خور رو پف، نه خدا بیدار بود این داشت، بله یه چیزایی میگن ما اینجا نمیتونیم بگیم اما اونجا میگن، بعدش معصیت میکرد. خدا میگه، خدا میگه چی میگه، میگه که حداقل نصفی از شب و چی ما بیدار بمونید عبادت کنید. شما میدونید ما نصفی از شب و همه هم بیداریم، از مغرب که شروع میشه تا 12 شب که بیداریم، خیلی از ما چه متاسفانه بیداریم. اما به چی میگذرونیم؟ بتالت. بتالون به نهار جیفتون به لیل. مولا فرمود اینا روز رو به بتالت میگذرونن، شبان مثل لاشه میخوابن. حالا اینا که دیگه از اینا برعکس، اینا بتالون به لیل جیفتون به نهار، شبا بیدار مثل جغد به معصیت، روزا مثل خرس تو غار خوابیده. حواسمون رو جمع کنیم. خوشا به سعادتون کسانی که این دوره 40 روزه رو گذروندن و دعای عهدشون رو خوندن و بیخیالش نشید، ادامه بدید. شما که دیگه عادت کردین و خوندن و احتمالا خیلیتون هم حفظ شدید، خیلی هم راحت حفظ دعای عهد، خیلی سریع حفظ میشید. یک دقیقه و 20 ثانیه هم تو میکشه بخونیش. یک دقیقه و 20 ثانیه من خودم تایم گرفتم. زیارت عاشورا حفظ کردنش خیلی سخته، چون عبارات شبیه هم داره، اما دعای عهد اینجوری نیست، خیلی راحت تره. واقعا حفظ بکنید، یا نمیتونید حفظ بکنید توی گوشیتون داشته باشید، یه برگه کاغذ توی جیبتون داشته باشید، هر صبح سعی کنید بخونید و انشالله که هممون از این فتنه های آخر الزمانی با ایمان و به خدا و خیشتنداری و تقوا جون سالم بدن ببریم. تعجیل در فرج امام زمان، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی ایشون، انشالله خدا ما را از مسببین اصلی و خیر زور قرار بده. صلواتی نبفرم.